أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران ایمانیم رو توصیه میکنم به رعایت حدود الهی و تقوای الهی. در خطبه دوم مناسبت‌های متعددی داریم و مسائل و رویدادهایی که سعی میکنم به میزان فرصتی که در اختیار هست به بعضی از اینها من اشاره بکنم. اولین مناسبت بسیار مهم و خاطره شیرین و به یاد ماندنی بازگشت آزادگان عزیز و سرفراز ما از اسارت به آغوش میهن اسلامی است. خب یک اتفاق و یک رویداد بسیار مهمی که ملت عزیز ما شاهد بود، امام عزیز ما آرزوی اون رو داشت و چقدر غمخوار اونها بود و آرزو میکرد اسرای عزیز ما اینها برگردن و اونها رو زیارت کنن، اما نشد. در سال 1369 این اتفاق افتاد. به هر حال بعد از رحلت امام با پیگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیشترین تلاش رو در این جهت هم مقام معظم رهبری کردن. مقام معظم رهبری یکی از بندهای قطعنامه رو، بلکه اولین بند قطعنامه رو این نکته معرفی کرده بودن که باید اسرای عزیز ما همشون، چون هایی که در اردوگاه های شناخته شده هستن، چون هایی که در اماکن مخفی و بدون نظارت صلیب سرخ اینها رو نگه داشتن به ناحق و اونها رو از حقوق حتی اسرا هم و اسارت هم محروم کردن، همه اونها باید برگردن. این از بندهای مهمی بود که مقام معظم رهبری روشون تأکید داشتن و الحمدلله به نتیجه رسید و ما این روز رو گرامی می‌داریم. یکی از خاطرات شیرین ملت ما و یکی از شیرین ترین خاطرات خود آزادگان سرفراز ماست. از همهشون اگر سوال کنید بهترین خاطره زندگیتون چیه، میگه موقعی که ما برگشتیم به کشور و با اون احساسات عمیق مردم عزیز ما، احساسات پاک مردم عزیز ما مواجه شدیم در اون استقبال پرشور و شعف. این یکی از خاطرات به یاد ماندنی این عزیزانه. گرامی می‌داریم این روز رو و این خاطره شیرین رو. این نکته رو من عرض کنم که در همین باب و اون نکته این است که آنچه که باعث شد که آزادگان ما و اسرای ما در دوران حضورشون در اسارت با اون شرایط بسیار سخت غیر قابل توصیف، بسیاری از اون شرایط واقعا برای آزادگان عزیز ما قابل توصیف نیست، یعنی نمیتونن اون شرایط رو آنگونه که باید به تصویر بکشانن، در ذهن مخاطب نقش ببنده، از بس شرایط برای اونها سخت و طاقت فرسا بوده. خب یکی از عوامل مهم اونها ایمان قوی اونها بود. جوانان عزیز ما، کسانی که در دوران دفاع مقدس با اون تحول عظیمی که انقلاب اسلامی در فکر و روح و جان ملت عزیز ایران ایجاد کرد به برکت انفاس قدسیه امام راحل ما، بهرمند از ایمان محکم و قوی بودن. این خیلی مهمه. جوان 14 ساله ما، نوجوان 14 ساله ما، جوان 16-17 ساله ما، 20 ساله ما حقیقتاً اهل ایمان و تقید به مسائل دینی و توجه به عناصر قوت بخش مثل نماز شب، مثل تهجد، مثل توسل در دوران دفاع مقدس بودن و این پایه های ایمان اونها رو در دوران اسارت حفظ کرد. البته وجود اشخاصی و بزرگانی مانند سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی عزیز که نامش سر زبان همه آزادگان و اسرای عزیز ما بود، چه خدمتهای مؤثر در حفظ روحیه اونها و در تقویت ایمان اونها و تحلیل نرفتن روحیه و ایمان بچه های رزمنده در دوران اسارت اینا داشتن، این خیلی مؤثر بود. پس اون ایمان قوی نقش مهم داشت. تلاش بزرگانی و مؤثرانی مانند شهید ابوترابی نقش بسیار مهمی داشت. اون روحیه انقلابی جوانان عزیز ما، استقامت اونها، صبوری و بردباری اونها دشمن رو در رسیدن به اهدافش در دوران اسارت ناکام گذاشت. چه صحنه سازی هایی رو ترتیب داده بودن برای اینکه آتو بگیرن، یه نقطه ضعفی پیدا بکنن، بعد فیلم برداری کنن، اونها رو بیارن به نمایش بگذارن. اما جوانان و نوجوانان عزیز ما تو اون شرایط سخت این آرزو رو به دل اونها گذاشتن، نتونستن. اینکه بزرگان ما فرمودن آزادگان ما سفرای نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز ما بودن در دوران اسارت، این به حق جمله بسیار درستیه. سفیر ایمان ملت عزیز ما بودن، سفیر عزت ملت عزیز ما بودن، سفیر روحیه صلابت و استقامت و استواری ملت عزیز ما بودن، سفیر پایداری ملت عزیز ما به اسلام و به جمهوری اسلامی و به آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی بودن. خیلی مسئله مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. خب درود می‌فرستیم به آزادگان سرافرازی که به رحمت خدا رفتن و به دیدار حق شتافتن. آرزوی توفیق می‌کنیم، آرزوی سلامتی داریم برای آزادگان سرافرازی که ملت ما از وجود اونها و نعمت حضور اونها بهره‌مند و آرزوی توفیق برای مسئولین داریم، برای خدمت به اونها و برای خانواده های اونها و رفع مشکلات اونها، که به این حال این عزیزان ما هم مشکلات زیادی دارن، مشکلات مالی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، به این حال انواع و اقسام گرفتاری هایی که ممکنه سراغ هر فردی بیاد اونا هم باش مواجه هستن. توقع و انتظار اینه که انشاءالله مسئولین عزیز ما به وظیفه‌شون در حفظ کرامت آزادگان و سرفراز ما و خانواده‌های اونها انشاءالله انجام بدن. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، چهارشنبه 31 مرداد مطابق با 16 ماه صفر روز جهانی مسجد، به این روز نامگذاری شده. عامل این نامگذاری و فلسفه این نامگذاری هم این بود که رژیم جنایتکار صهیونیستی اقدام به آتش زدن مسجد الاقصای شریف کرد. مسجد الاقصای رو در سال 1969 در یک جنایتی با آتش کشید. خب این مسجدی که قبله اول مسلمینه، معراج نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و مهد بسیاری از بزرگان دینی ما و انبیاء الهی بوده، بی‌حرمتی کردن اونجا رو به آتش کشیدن، برای اینکه هم اذهان امت اسلامی متوجه این خصومت و این دشمنی نسبت به اسلام و ارزش‌های دینی اسلامی بشه و هم توجه ویژه‌ای به موضوع مسجد بشه و نقش و کارکرد مسجد در حوزه‌های مختلف، این روز نامگذاری شده به نام روز جهانی مسجد. مسجد عزیزان من پایگاه رشد و شناخت و معرفت و تقویت و حل و فصل مشکلات در طول تاریخ برای مؤمنین و متدینین بوده. پیامبر گرامی اسلام، وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اولین کاری که کردند وقتی که هجرت کردند به مدینه، مهاجرت به مدینه کردند، اولین کارشون ساخت مسجد و ایجاد بنایی به نام مسجد برای تجمع مؤمنین و متدینین و مسلمانان بود. و اولین اقدامی که بعد از تأسیس مسجد انجام دادن برپایی نماز جمعه بود. این خیلی پیام داره. نماز جمعه مهمترین تجمع مؤمنین و مسلمینه، بزرگترین تجمع هفتگی مسلمان هاست. این باید کجا انجام بشه؟ در یک مرکزی، مرکز تجمعی به نام مسجد، و پیامبر گرامی اسلام کار رو انجام داد. اونجا شد محل تربیت وجود مقدس حضرت مصطفی پیامبر گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و آله. مرکزی برای رفت و آمد مستمر و آمد و شد هدفمند مؤمنین و متدینین، مرکزی برای تربیت مسلمان ها، مرکزی برای بسیج مسلمان ها برای حضور در جنگ، مرکزی برای رتق و فتق امور در مسجد. این خیلی مهمه، پایگاه مهمیه. پیامبر گرامی اسلام توصیه میکردن که مساجد ما نباید خلوت بشه، مساجد ما باید محل آمد و شد مؤمنین و متدینین باشه. روایتی از اون وجود مقدس هست، این روایت رو بخونم برای اهمیت مسجد و حضور در مسجد فکر کنم کافی باشه. فرمودن من کانت المساجد بیته، هر کسی که مسجد رو خانه خودش قرار بده، مسجد خانه او باشه، مسجد محل رفت و آمد مستمر و مرتب او باشه. زمن الله له بالروح و الراحه، خدا آسایش و کامیابی رو برای او ضمانت میکنه، خدا ضمانت میکنه. کی داره این مطلب رو میفرماید؟ پیامبر گرامی اسلام. هر کسی که مسجد خانه دوم او باشه، محل رفت آمد او باشه، اون سبا مسجد داشته باشه، خدای متعال ضمانت بکنه در دنیا و در آخرت آسایش او رو، آرامش او رو، کامیابیش رو. والجواز علی الصراط، من تضمین میکنم که او جواز صراط، عبور از صراط رو دریافت بکنه و به راحتی از اون عبور بکنه. بعد میفرماید ما من یوم الا ملک ینادی فی المقابر منطقتون، هیچ روزی نیست که ملکی و فرشته‌ای بر مقابر حاضر میشه، در قبرستان‌ها، در آرامگاه‌ها، که بدن مؤمنین و متدینین در اونجاها دفن شده اونجا حاضر میشه و ندا میدهد آیا در میان شما کسی هست که غبطه‌ای به حال دیگران بخورد؟ غبطه بخوره، افسوس بخوره، بگه ای کاش من این کار رو میکردم، ای کاش من این طور بودم. بعد میفرماید فیقولون اهل المساجد، خیلی از اینها یا همه اونها میگن ما به اهل مساجد غبطه میخوریم، ای کاش ما اهل مسجد بودیم، ای کاش ما زنده بودیم و با مسجد ارتباط داشتیم. پس کسانی که نسبت به مسجد بی توجه هستن، اینا اهل غبطن، اینا روز قیامت اهل افسوسن، رو دستشون میزنن، لبهاشون رو میگزن، از درون حسرت میخورن، ای کاش ما به مسجد بی اعتنا نبودیم و توجه به مسجد داشتیم. این نکته مهم. اون نکته ای که در این ارتباط باید بهش توجه کرد عزیزان، این هست که به هر حال کانون تربیت ما امروز دچار یک آسیبی شده، با اون کمرنگ شدن حضور مؤمنین در مسجده، کمرنگ شدن قشر نوجوان ما، نورسته ما و جوان ما در مسجده. همه ما باید تلاش بکنیم، دست به دست هم بدیم، روحانی مسجد، هیئت و منای مسجد، خادم مسجد، اهل مسجد، همه ما در یک اقدام هماهنگ باید تلاش بکنیم که برگردونیم اون نشاط رو، اون شادابی رو به مساجد، و مساجد ما همونطوری که در طول تاریخ حرف اول رو در مسائل سیاسی، نظامی، فرهنگی، تربیتی، مباحث اجتماعی، حل و فصل مسائل و گرفتاری مؤمنین میزدند، امروز هم به همون شکل باشند. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم این هست که ما در واقع یکی از تذکره که میخوام بدم، یکی مسئله خاموشی های بیزابطه و غیر عادلانه و غیر برنامه ریزی شده در شهرستان، شاید شهرستان های دیگه هم باشه. خب به هر حال امسال البته وضعیت جوی یک وضعیت متفاوتی بود، هوا بسیار گرم بود و ما یک گرمی رو و یک حرارتی رو تجربه کردیم که به اذعان کارشناسان و مردم یک چنین گرمی رو متقابل نداشتیم. خب به صورت طبیعی لازمه اون استفاده از وسایل خنک کننده هست، سرمایشی هست، و همیشه هم مسئولین توصیه میکردن مردم رو به رعایت به هر حال شرایط موجود اسراف نکنن، یه خود مدارا بکنن، یه مقدار سختی ها رو تحمل بکنن برای اینکه بخش های دیگر دچار مشکل نشن، بخش صنعت ما، بخش کشاورزی ما حال اینا گرفتار مشکل نشن، خود مردم گرفتار خاموشی نشن. خب خیلی تلاش صورت گرفت، الحمدلله خوب بود، اما تو این یکی دو هفته اخیر و در بعضی از شهرها بلکه بیشتر خب ما خاموشی هایی داشتیم و داریم، ولی در شهرستان ما گاهی یک بی‌برنامگی دیده میشه، علی رغم تلاشی که عزیزان ما دارن که مردم کمتر اذیت بشن، که من توجه به این نکته دارم و از نزدیک هم آشنا هستم و جای تشکر هم دارد، اما باز هم دیده میشه که بی‌برنامگی هایی وجود داره. خب اولا باید ضابطه مند باشه، باید برنامه داشته باشه، اگر بناست خاموشی های اعمال بشه باید برنامه داشته باشه، اگر برنامه دارد باید اعلام بشه، مردم ما بدونن اولا در چه مناطقی برق ها میره، در چه ساعتی این برق ها میره و چند ساعت طول میکشه، قرار 2 ساعت برق بره، 3 ساعت بره. خب برنامه شون رو تنظیم میکنن، اما وقتی که ندونن چه ساعتی، چه زمانی، چه میزانی، خب این مردم رو دچار مشکل میکنه، مشکلات زیاد به ما مرتب زنگ میزنن و ابراز ناراحتی میکنن. بنده هم البته منتقل کردم به عزیزان در شهرستان، بعضن عذرهایی رو میارن که بعضی از این عذرها پذیرفته شده نیست، که اعمال مدیریت متمرکز از استان میشه، اگر هم میشود باید با توجه به شرایط شهرستان صورت بگیره، باید عادلانه باشه، نه اینکه یک جایی 2 ساعت برق بره، یه جایی 2 مرتبه در روز 24 ساعت، گاهی 5 ساعت 6 ساعت. ما مطلع هستیم که در بعضی از قسمت ها 6 ساعت برق میره. خب این یه مشکلاتی برای صنعت ما ایجاد میکنه، مشکلاتی رو برای مردم عزیز ما ایجاد میکنه، مشکلاتی رو برای بخش کشاورزی ایجاد میکنه، کشاورزان عزیزی که به هر حال الان باید کشاورزیشون رو پیش برسن، اینها زمان خاصی رو باید پمپاشون رو روشن بکنن. خب برنامه داره، اینها برنامه ریزی شده است که در یک ساعت معینی و به میزان معینی باید پمپشون رو روشن کنن و محصولاتشون رو به حال سیراب بکنن. خب تو اون زمان میبینی که برق نیست، گاهی یک هفته بعد بگذره تا این شرایط فراهم بشه، مجدد این محصول کشاورزیشون آبیاری بشه، مشکل درست میکنه، کشاورز ما رو به مشکل میندازه، بیچاره میکنه اونا رو، مشکلات اقتصادی. ما خواهش ما اینه که تو این بحث انشالله عزیزان ما اون توجه کافی رو داشته باشن، اگر نیاز هست همکاری از سوی استان صورت بگیره و همراهی از سوی اونها، حتما این توجه از سوی مسئولین استانی هم باشد که انشالله این مشکل به حداقل برسه. پس برنامه ریزی، اعلان برنامه، تدبیر و پاسخگویی مسئولین، خواست مردم عزیز ما در این ارتباط. نکته دوم که اون هم متاسفانه مبتلا به اون هستیم، نه فقط ما در شهرستان و استان بلکه در کل کشور، یک نوع تمرکز گرایی در بعضی از مسائل و خدمات دهیه. مثلا فرض بکنید 115 اورژانس ما، 110 نیروی انتظامی ما، 121 مسائل مربوط به برق و انرژی ما، 112 مربوط به هلال احمر ما. خب اینا خدماتی دارن باید بدن، ولی اینها یک مشکلی که داره اینه که وقتی که یک شرایطی خدای نکرده به وجود میاد، یک شهروندی زنگ میزنه به 115، این منتقل میشه به استان، در استان یک نفری که ناآشنای به شهرستانه باید روی مانیتور و روی صفحه این گزارش رو بگیره، آدرس رو روی مانیتور تطبیق بکنه، بعد از اونجا زنگ بزنه به شهرستان ما که آقای فلانی فلان نقطه مثلا در 1 کیلومتری شما یا در مجاورت شما 500 متری شما یک چنین حادثه‌ای رخ داده، این نفر سکته مغزی کرده، این نفر سکته قلبی کرده، خدای نکرده این نفر تصادف کرده منجر به ضربه مغزی شده. خب این چه کاریه؟ این اصلا بعضی وقتا یک دقیقه، گاهی کمتر از یک دقیقه حیاتیه، میتواند جان یک انسانی رو نجات بده. بعضا هم اتفاق میفته اون طرف آشنا نیست، اسامی مشترک به شهر دیگه مثلا آدرس میدن یا به محله دیگه آدرس میدن، نیرو میره بعد میبینه خبری نیست، برمیگرده اون طرف هم از جانش از دست رفته. اینا در بعضی از مصادیقش مثلا قتل نفسه. عزیزان اگر یک تصمیم غلطی توی هیئت دولت گرفته شده، توی مجلس گرفته شده، یک قانون غلطی احیانا توی یک وزارت خانه‌ای گرفته شده و این رو اعمال دارید میکنید، خب بعد از این همه شکایات و این همه بررسی ها شما برید بررسی بکنید چقدر خسارت جانی به حال به خاطر همین مسئله افتاده. نیروی 110 ما همینطوره، هلال احمر ما همینطوره، بخشای دیگه ما هم. چرا باید بره تو استان، از استان منتقل بشه به شهرستان؟ خب همینجا شهرستان خودش آشنایی به کوچه و خیابون و برزن و حتی خونه افراده، میتونه اینها رو تدبیر بکنه، به موقع نیروی اعزام بکنه. اینها مسائل و مشکلاتی است که ما داریم، بارها در جلسات با حضور مسئولین مسئله رو مطرح کردیم، ولی گوش بدهکاری ظاهرا وجود نداره. من نمیدونم چند نفر باید از دنیا برن، خون چند نفر باید به گردن اینا بیفته تا خدای نکرده اینا بخوان اینها رو متقبل بشن و از تسلیمشون برگردن. این هم تذکر لازمی بود که ضرورت داشت من مطرح بکنم. امیدوار هستیم که انشاءالله تدبیری و یک تجدید نظری در این خصوص صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.